أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها وسخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية مكونين خدمات مادرمون خانم فاطمه الزهرا سلام الله عليها أهل بيت عليهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها، انشالله که عنایت داشته باشن و همین الان انشالله هم نوا با امام هادی علیه السلام در محضر اهل بیت قرار بگیریم و عنایت ویژهشون همیشه شامل حالمون باشه. واسطه فیض هستن، انشالله تمام فیض رو همین الان دریافت بکنیم و به خود خدا وصل بشیم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم. در خدمت سلام اول از زیارت جامعه کبیره هستیم که گفتیم بخش سلام 5 تا سلام داره که الان بخش اول رو داریم با هم مرور میکنیم و میخواییم در محضرش باشیم. سلام اول چند فراز داره و تیترش این هست که اهل بیت علیهم السلام خاندان نبوت و رسالت و بهترین خلایق هستن. در ادامه صفاتی که در محضرش بودیم و اهل بیت رو با این صفات بهشون سلام دادیم و اظهار سلم کردیم در خدمتشون، ادامه میدیم صفات رو. در ادامه میخواییم توجه پیدا بکنیم به مقام رهبری و ولایت اهل بیت علیهم السلام که فوق‌العاده مهم و راهبردی هست که ما بفهمیم این صفات رو و مد نظرمون باشه تو اتصال به این مقام اهل بیت. گفتیم که السلام علیکم تکرار میشه تو همه این صفات و اون السلام علیکم رو مد نظر حتما داشته باشید در کنار همه این صفات. السلام علیکم یا قادت الامم. قادت از قیادت هست به معنای رهبری. قائد احتمالا شنیده باشید که به رهبر میگن قائد، یعنی کسی که رهبری بر دوشش هست و هدایت و راهنمایی میکنه افراد رو. امم هم که جمع امت هست، یعنی امتها. جالبه که فرموده کسانی که رهبری امتها به دستشون هست. خب همین صفت داره میرسونه که رهبری همه امتها به دوش اهل بیت علیهم السلام هست، نه فقط مسلمانها و شیعه ها، همه امتها. و این تعبیر فوق العاده عجیبیه، هر کسی هم معناشو نمیفهمه، معنای سنگینی داره. شما همین کتاب آیت الله جوادی عمولی رو هم که بخونی فوق‌العاده مطلب سنگین هست که آدم درک بکنه ابعاد زیادی داره و بعضی چیزاش انقدر عجیبه که من تقریبا به این نتیجه رسیدم که نگم اصلا اونا رو. اما یه تیکش رو که بخوایم بدونیم و باز بکنیم که حالا تقریبا چه جوری هست، یه دسته‌بندی کردن آیت الله جوادی عمولی، فرمودن که قیادت و رهبری دو نوعه. یه نوع اخلاقی اعتقادی اجتماعی هست که همین معنای راهبری و راهنمایی هست که ما تو ذهنمون داریم، از اینکه یه رهبر چه وظیفه‌ای رو داره. وظیفه داره که راه رو نشون بده به من تا من بتونم راه درست رو انتخاب کنم و برم، حالا چه اخلاقی باشه، چه اعتقادی باشه، چه اجتماعی باشه. یعنی تو همه ابعاد اون رهبر منو راهنمایی میکنه که راه درست چی هست و باعث میشه که گمراه نشم و اشتباه نکنم. اما یه بُعد دیگه هم داره این رهبری که رهبری اعمال و عباداته. این چیز جالبیه، یه مقدار دقت بکنید خیلی چیز سختی نیست فهمیدنش. ببینید اعمال یه حقیقت خارجی داره، یه باطن داره. الان میگن که باطن این عمل نوره، باطن این عمل ظلمته، که توی قرآن هم بارها تکرار شده. یا اینهایی که چشم برزخی دارن باطن اعمال رو میبینن، مثلا میگن که غیبت کردن مثل خوردن گوشت برادر مرده میمونه. اینا باطن اعماله و افرادی هستن که میبینن مثلا طرف یه جوری زندگی کرده که الان این عملی که داره انجام میده چون صرفا یه عمل حیوانیه، وجودش میشه حیوان، و اونایی که چشمشون باز میشه به این عواله میبینن اینجور افراد رو، این حال این افراد رو میبینن، باطن رو میبینن. هر عملی یه حقیقت باطنی داره، حالا اون چی هستی که بستگی به نوع عمل تغییر میکنه دیگه. و دومین نکته که ما باید بدونیم توی بحث اعمال و عبادات این هست که اعمال و عبادات صالح به سوی خدا بالا میره. البته همه اعمال نه، فقط اعمال صالح. آیهش هم این آیه هست که میفرمان الهی از عدل کلمات طیب و العمل و صالح و یرفعه، به سوی او بالا میره کلام طیب و عمل صالح بالا میره به سوی خدا. حالا پس ما فهمیدیم که اولا اعمال یه حقیقت باطنی دارن، دوما این که اعمال صالح به سوی خدا بالا میره. خب اون اعمالی که به سوی خدا بالا میره یه مسیر رو داره طی میکنه، یعنی از من به خدا. این هر مسیری احتیاج به یه راهنما داره، راهنمایی که از سنخ رهروان همون راه هست، یعنی جنسیتش عین اون راهی هست که انتخاب شده و داره میره. و هر کسی نمیتونه اون عمل رو راهنمایی بکنه، باید از جنس همون عمل باشه. پس برترین و خالصترین اعمال هست که باید اون عمل صالح ما رو هدایت کنه به سمت خدا، که میشه همون اعمال ائمه اطهار علیهم السلام. من یه مثال بزنم جا میفته. الان این بحثش تئوری بود، این مقدار سنگینه. ما شنیدیم، روایت داریم که کسی که اول وقت نماز بخونه پشت سر آقا امام زمان عجل الله نماز خونده. یعنی چی؟ یعنی نماز امام زمان میشه راهبر نماز من، یعنی نماز من رو همراهی میکنه، بالا میبره به سوی خدا. من صدقه میدم، صدقه شرط داره دیگه توی قرآن، فرمودن که باید اخلاص داشته باشه و همراه اذیت و منت نباشه. خب اگه صدقه یه همچین شرایطی داشته باشه، اون صدقه‌ای که من میدم شبیه میشه به اون صدقه‌ای که اهل بیت علیهم السلام میدن، و اونجا اون زکات امام راهبره، یعنی اون میشه چی؟ عمل من رو همراهی میکنه تا به خدا برسه. یعنی عمل من از سنخ عمل امام میشه و بالا میره با عمل امام. یه همچین چیزی ایشون فرمودن، نکته جالبی بود، گفتم که بدونیم خوبه. ما بیشتر بحث رهبری رو تو همون بُعد اول مد نظر داریم که امام راهنمایی میکنه و الگو هست، من میبینم امام چیکار میکنه همون کار رو انجام میدم. ولی اینکه اون حقیقت عمل رو ما بهش دقت داشته باشیم که هر چه شبیه تر باشه به اعمال اهل بیت میتونه همراه عمل اهل بیت بشه و بالا بره به سوی خدا، خب این نکته جالبیه که میتونیم مد نظر داشته باشیم. اما اون نکته دوم که توی کلمه امم هست و بحث هدایت امت هاست، این خب یه بحث دقیقی، اما کلیتش این هست که اهل بیت رهبران همه امت ها هستن و همه امت ها رو با اعمالشون در تمام شرایط به شکل مناسب و البته به فراخور حال خودشون رهبری میکنن. به خاطر همین کسانی، البته دقت داشته باشیم، کسانی فقط از این هدایت بهره مند میشن که خودشون رو تو مسیر رهبری اون حضرات قرار بدن، وگرنه خدا کسی رو مجبور نمیکنه برای ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. یعنی اون افراد اگه خودشون بخوان سالم زندگی کنن، اگه خودشون خدا رو دوست داشته باشن و بخوان بنده خدا باشن، اهل بیت حتما راهنماییشون میکنن. حالا ممکنه در ظاهر مسلمان نباشن ولی خب چون موحدن و خدا رو میپرستن و خدا رو دوست دارن، امام دستشون رو میگیره و هر لحظه راهنماییشون میکنه. به خاطر همینه که روایت داریم بعد از ظهور آقا امام زمان خیلی از مسیحی‌ها به آقا ایمان میارن و این نکته جالبیه. فکر نکنیم فقط شیعه ها هستن که یار امام زمان میشن، اتفاقا برعکسش هم روایت داریم که خیلی از همین شیعه ها جلوی امام زمان وای میستن و میگن شما دین جدید آوردید و نمیتونن بپذیرن حرف امام رو، چون خیلی بعد روحی و عملی داشتن نسبت به قرآن که ثقل امام هست و نشناختن و نمیتونن یاری بکنن. این بحثی که هر کسی بخواد خدا هدایتش میکنه و اهل بیت دستشو میگیرن و راه نمایش میکنن، این دقیقا حرف قرآنه. خدا اول قرآن فرموده اول سوره مبارک بقره که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، که این کتابی که هیچ شکی در اون نیست مایه هدایت هست برای متقین. متقی یعنی کسی که میخواد بنده خدا باشه، یعنی هدایت اول رو خدا برای همه مردم میفرسته، قبول که کرد اون وقت خدا یه امامی میذاره کنار این انسان که دستشو میگیره و هر لحظه راهنماییش میکنه که تو الان باید چیکار بکنی، الان چیکار نباید بکنی. و این خیلی نکته مهمیه که ما بهش دقت داشته باشیم که اگه توفیق پیدا میکنیم کاری انجام بدیم، اینا همه به دست اهل بیت هست. صفت بعدی که اینجا میاد، ببینید این صفاتی که دسته‌بندی شده اینا مکمل معنایی هم هستن تقریبا، یعنی تو هر بخش میبینیم چند تا صفت با هم میاد، اینا خیلی با هم پیوستگی داره، پیوستگی معنایی داره. الان بعد از این صفت فرمودن که اولیاء النعم، یعنی ما با این وصف اهل بیت رو مورد خطاب قرار میدیم که اقرار میکنیم به این که اهل بیت علیهم السلام ولی نعمتان ما هستن. یعنی ما هرچی نعمت داریم سرپرستیش و منشأش و سرچشمش اهل بیت علیهم السلام هستن. یعنی خدا هر رزقی رو که به زمین نازل میکنه، حالا چه رزق مادی باشه چه رزق معنوی باشه، به خاطر وجود اهل بیت علیهم السلام هست و به دستان اینها اجرایی میشه در عالم. ولی یعنی کسی که سرپرستی میکنه و وظیفه اصلی سرپرست تدبیر و برنامه ریزیه. یعنی ما اگه اهل بیت و اولیاء النعم داریم خطاب قرار میدیم، داریم میگیم که ما میدونیم که هر نعمتی که داریم سرپرستیش با شماست، یعنی شما دارید مدیریت میکنید نعمتهای ما رو، از کانال شما داره به ما میرسه این نعمت ها، روایت هم زیاد داره این برنامه. یه بار این روایت خب خیلی هم معروف، احتمالا شنیده باشین، آقای امام زمان از یکی از شیعیانشون پرسیدن که اگه بخوای من رو توصیف بکنی چی میگی؟ اون خب یه سری جملات گفت که شما امام من هستید، شما رهبر من هستید، شما الگوی من هستید، از اینجور چیزها. بعد آقا فرمودن که چرا نگفتی شما کسی هستید که به واسطه شما بلاها از من دفع میشه؟ این خیلی حرف بزرگیه. ببینید من هر لحظه چه نگاهی دارم به امامم؟ آیا نگاهم این هست که الان اگه نعمتی به من رسید به واسطه این امام بود، به مدیریت این امام بود، و اگر بلایی از من دفع شد به یمن وجود این امام هست؟ اینا چیزای مهمیه ما هر لحظه باهاش زندگی بکنیم. خود نعم یعنی چی؟ نعم خب جمع نعمته. نعمت به طور کلی، نعم رو گفتن که خوشگواری در زندگی و خوشحال بودن هست، یعنی اون خوشی هایی که توی انسان داره، اون حال خوب. حال خوب یعنی من توی یک کلمه بخوام بگم که یعنی چی نعم، یعنی آدم همیشه احساس کنه که حالش خوبه. این یه ولی داره، یعنی یه کسی هست که این کار رو انجام میده. اون شخص کیه؟ امام. پس اگه من الان حالم خوبه، کی عنایت کرده حالم خوب باشه؟ آقا امام زمان عجل الله. خیلی اینا صفت های جالبیه واقعا، آدم وقتی میفهمه و دقت داشته باشه روی اینها، یه ارتباط دیگه ای میتونه با امام برقرار بکنه. و چقدر عالی و خوبه که هر لحظه که ما خدا رو شکر میکنیم به خاطر نعمتها که خدا اراده کرده به ما برسه از طریق آقا امام زمان، دقت به این واسطه گری آقا داشته باشیم این وسط، که به دستان ایشونه که داره مدیریت میشه، به عنایت آقاست که الان من حالم خوبه، الان خوشحالم، الان نشاط دارم. و این نعم رو باید روش التماس بکنیم دیگه. واقعا کم نیست کسی که همیشه حالش خوبه. اون شاخصه ایمان این هست که مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چند بار توی قرآن تکرار شده مؤمنین نمیترسن و حزنی ندارن، ناراحت نیستن، دلشون غصه دار نیست. خب این الان دیگه توی راهکاری روانشناسی الان برید دنبالش میبینید که چقدر دارن از این استفاده میکنن برای اینکه مردم رو درمان بکنن. ما حالمون خوب باشه که مریض نمیشین دیگه. حالا خدا میگه اگه حالتون خوبه من اینو کلیدشو دادم دست اهل بیت و اینها هستن که اولیاء النعمن و از کانال اینها داره مدیریت میشه. پس خیلی دیگه جای شکر داره. خیلی من اگه اینا رو بفهمم خیلی راحت تر عاشق امامم میشم. عناصر الابرار خیلی صفت های جالبی هن اینا. می فرماد که عنصر ابرار هستن، یعنی عناصری که تشکیل داده ابرار رو اینا اهل بیت علیهم السلام هستن. خیلی عجیبه، باید روش فکر کرد. عنصر اصل و جوهر یه چیزی رو میگن. بدن ما به چند تا عنصر حیاتی نیاز داره تا بتونه ادامه حیات بده. یعنی چیزایی هستن که به واسطه اونها حیات پیدا میکنه یه موجود. اصل و جوهرن برای اینکه یه موجودی بتونه زندگیشو ادامه بده. حالا اینجا خدا میفرماد که اهل بیت علیهم السلام اصل و جوهر وجودی نیکان و ابرار هستن. یعنی اگه یکی اسمش میشه ابرار به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عنصرش شده اهل بیت علیهم السلام، یعنی از جنس اهل بیت شده. عنصرش یعنی اون مواد تشکیل دهندش که خیلی هم حیاتی و ضروریه کی هستن؟ اهل بیت علیهم السلام هستن. و خیلی این تعبیر جالبیه، نمیدونم چجوری باید اینو گفت. چقدر جالبه که ما حواسمون باشه مواد تشکیل دهنده ما اهل بیت علیهم السلام باشن، با گوشت و خونمون آمیخته شده باشه. همونطوری که روایت داریم فرمودن اگه کسی تو جوونی قرآن بخونه با گوشت و خونش آمیخته میشه. خب اهل بیت علیهم السلام هم ثقل قرآن هن دیگه. یعنی ما یه جوری زندگی کنیم که شاکله وجودیمون اونقدر شبیه اهل بیت علیهم السلام شده باشه که عنصر وجودی ما شده باشن. خیلی جالبه واقعا این بحث. پس نتیجه میگیریم که کسی هم که تو وجودش اثری از اهل بیت نباشه جز و ابرار به هیچ عنوان حساب نمیشه. پس خدا شاخص هم داره میده به ما که اگه میخواید ابرار باشید باید اصل و ریشتون اهل بیت علیهم السلام باشه. سوره انسان انشالله که تدبرش رو گوش کرده باشید، توی کانال هست، توی کانال تدبر حتما سوره انسان رو گوش بدید. فوق‌العاده است توی توصیف اینکه ابرار توی بهشت چجوری زندگی میکنن. اونجا فرموده که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار توی بهشت از یک کاسه میخورن که مزاجش یعنی آمیزه ای از کافور قاطی شرابشون شده. حالا کافور چی هست؟ عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. کافور چشمه هست که عباد الله از اون می نوشن و خودشون هم اون رو به جوشش در آوردن. یعنی این عباد الله که انسانهای کامل هستن و سرورن و مدیریت همه نعمت ها به دستشون هست و چشمه ها رو می جوشانند، اینها از اون کافور که چشمه مخصوص خودشون هست قاطی شراب ابرار میکنن. حالا هر چقدر دیگه این تجسم عمل دیگه، هر چقدر توی دنیا آدم جرعه نوش چشمه عباد الله باشه، شبیه شده باشه به اهل بیت، از نظر اعتقاد، عمل، سبک زندگی، همه چی با اهل بیت زندگی کرده باشه و سر سفره اینها بزرگ شده باشه، به همون میزان همون دنیا قاطی شرابش میکنن. و جالبه که واژه عنصر درباره اصل و نسب هم به کار میره. حالا اینجوری بخوایم معنا بکنیم، معنا اینطوری میشه که اهل بیت علیهم السلام اصل و نسب ابرار هستن، یعنی کس و کارشونن، صاحبشونن. آدم یاد اون حدیث معروف میفته که میفهمن سلمان و منا اهل البیت. حضرت سلمان علیه السلام فارس بود، مال ایران بود، اما به جایی رسید که فرمودن سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته. یعنی چی؟ یعنی سلمان انقدر شبیه شد که دیگه از جنس اهل بیت شد. و اینکه رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که من و علی پدران این امت هستیم، انا و علی ابواه هذه الامه، که همین مطلب رو میخواد برسونه. خیلی اینا مشق شب داره، یعنی واقعا صفاتی هست که باید باهاشون زندگی بکنیم. اگه توجه بهشون داشته باشیم، زمین تا آسمون حال ما رو تغییر میده. اگه با توجه به آیات قرآن بخوایم معنای بر رو تشخیص بدیم، یعنی اینکه من الان خب خیلی آتش پیدا کردم که جزء ابرار باشم، که با اهل بیت مشهور باشم و بتونم از شراب اونها بخورم. اون دنیا خب شرابای بهشتی هم میدونید که هر لحظهش تقرب و لذته. سوال برام ایجاد شد که الان من چیکار کنم که جزء ابرار باشم؟ قرآن خودش پاسخ میده. قرآن میفرماد که بر میدونید چیه؟ فرمودن که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر. میفرماد که بر این نیستش که رواتون رو به سمت مشرق و مغرب بکنید. توی سیاق تغییر قبله نازل شده این آیه، اما بعدش قانون کلی میده. میفرماد که حالا دنبال این نباشید که ما گفتیم حالا قبله تغییر بکنه، هی بشینید بحث بکنید که حالا رومون رو کدوم طرف بکنیم. این بر نیست، این نیکی نیست. نیکی چی هست؟ میفرماد که ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر. ولی بر کسی هست، خیلی جالبه، میگه نیکی کسی هست. یعنی انقدر این وجود این شخص سراسر نیکی هست که دیگه خودش شده نیکی. نیکی کسی هست که ایمان بیاره به خدا و روز قیامت و ایمان بیاره به فرشته ها و کتاب و پیامبران و آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و سائلین و فی الرقاب. میگه و مال رو بده علی رغم نیازی که داره، علی رغم دوست داشتن مال، به خیشاوندانش، به یتیمان، به مساکین، به اون کسانی که در راه مونده شدن و اونهایی که نیازمندن و سوال میکنن، میخوان، درخواست میکنن، میگن ما کمک میخوایم. و برده ها. شاخص بعدی چیه؟ و اقام الصلاه، و نماز رو اقامه میکنن. اگه معنای اقامه نماز رو دقیق میخواد بدونید، فایل تدبر سوره معارج رو گوش بدید. اونجا 8 صفت خدا آورده، مفصل توضیح دادیم، دیگه اینجا فرصت نیست که من واردش بشم. اما معنای اقامه نماز با خوندن نماز خیلی فرق میکنه. اونو حتما پیوست بعدی این چند تا صفت باشه، حتما تو برنامه‌تون بذارید گوش بدید. شاخص بعدی چیه؟ و آت از زکات. ابرار کیا هستن؟ کسایی هستن که زکات میدن. و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، و وفا میکنن به عهدشون هنگامی که عهد میبندن. دیگه چی؟ و صابرین فی البعصاء و الضراء، کسایی هستن که صبر میکنن در سختی ها و زیان ها و حین البعث و هنگام جنگ. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینا هستن که راست میگن و اینا همون متقون هستن، همون کسانی که تقوا دارن و مورد هدایت قرآن قرار میگیرن. کسی که مورد هدایت قرآن قرار بگیره، قطعا مورد هدایت ثقل قرآن قرار گرفته، که الان اومده توفیق پیدا کرده و مخاطب قرآن قرار داده، خودش رو داره بهره‌مند میشه. اینا رو دیگه، اینا مشق شب دیگه، باید بریم تو کار این که بالاخره چقدر به این صفات نزدیک هستیم. اگه هستیم الحمدلله، باید ارتقا بدیم. اگه نیستیم باید تلاش کنیم باشیم، وگرنه خیلی دیگه فرصت این نیست که آدم بخواد تعلل بکنه تو اینکه حالا باشیم یا نباشیم. صفت بعدی میفرمان که دعائم الاخیار، یعنی ستونها و پایه‌های اخیار. اخیار جمع خیره. ما تو فارسی به کسی میگیم خیر که اهل صدقه دادن و انفاق کردن و اینکه به دیگران کمک بکنه، مشکل افراد رو حل بکنه، اینا رو میگیم خیر. اما تو عربی معناش خیلی عام‌تر هست و گسترده‌تر هست، چون مصادیق خیر زیاده. روایت که خیلی زیاد داره، اما چند تاشو من بخوام نام ببرم که تو ذهنمون باشه، با تجربه روایات اینا رو دستبندی کردن آیت الله جوادی آملی، میتونید اینا رو مفصلش رو بخونید، اما چند تاشو من اینجا بگم. فرمودن که روزه، صدقه و شب زنده‌داری جزو اون چیزایی هست که خیر حساب میشه. روایتش هم این هست که امام باقر علیه السلام فرمودن اگه بخوای دروازه های خیر رو به تو نشون بدم بهت میگم که روزه سپر آتش هست، صدقه گناه رو زایل میکنه و بیداری و عبادت کردن در دل شب انسان رو به یاد خدا میندازه. یعنی این ستا رو داشته باش. یا زیارت امام حسین علیه السلام رو گفتن خیر هست و اگه کسی که فرمودن سالی یک بار اگه نره از خیر دور مونده، محروم شده از خیر. یا علم، عمل، حلم و عبادت رو فرمودن مصادیق خیر هست. صله رحم، تواضع، سجده شکر، رحمت، بهشت و حب اهل بیت علیهم السلام، اینا همه از مصادیق خیره که توی روایات اومده و یکیش هم که خیلی مؤمنه شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت. روایتش هم براتون بخونم که فرمودن که خیری که هیچ آمیزه شر ندارد دو چیز است: شکرگزاری هنگام نعمت و صبر و استقامت هنگام مصیبت. نهایت توحیده. این دوتا صفت اگه در کنار هم در وجود شخصی شکل بگیره، یعنی شکر و صبر، نهایت توحیده و نهایت اون کمالی هست که یک انسان میتونه بهش برسه. حالا اینجا ما داریم اقرار میکنیم و سلام میدیم به اهل بیت عزیزمون به عنوان کسانی که ستون و پایه هستن برای اخیار. انشالله که ما جزو این اخیار باشیم و همین الان ثابت قدم بر خیر اسممون رو بنویسن و لیاقت پیدا بکنیم که تکیه بزنیم بر اهل بیت علیهم السلام در زندگیمون. همونطور که یه خونه ای اگه ستون نداشته باشه برپا نمیشه و نمیتونه به حیات خودش ادامه بده و اصلا مصداق خونه نمیشه دیگه، قوامیتش رو از دست میده، ما هم لیاقت داشته باشیم که با ستونهای از جنس اهل بیت علیهم السلام بخوایم ایستادگی داشته باشیم در برابر در راه خدا، در راه بندگی خدا و به خدا برسیم انشاءالله. صفات سنگینیه هر جلسه که داریم میخونیم هی هم بهش اضافه میشه، انشاءالله که توفیق بهمون بدن بتونیم باشون زندگی بکنیم. برای سلامتی و ظهور مولا اون انشاءالله دلشون شاد شده باشه به این لحظات صلوات ختم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم.